بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج اصول، مقدمات علم اصول، استاد معرفی، جلسه 34، مورخ 26/9/91.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین طاهرین صلاتا ترغم و انوف الجاحدین. اللهم وفقنا للعلم والعمل به. سوال دومی که در ذیل بحث مطرح بود این بود که آیا مباحث الفاظ رو می توان ضابط مند نمود و تحت یک ضابطه اونها رو در آورد؟ پاسخ این است که پس از این که نیاز به بحث از قوانین عامه دلالات در علوم از جمله علم اصول دیروز اثبات شد، این مباحث رو میتوان با نگاه به یک ضابطه مطرح کرد. قبل از بیان این ضابطه مقدمه کوتاهی را عرض می‌کنیم. در منطق خوانده‌ایم دلالت یعنی انتقال ذهن و التفات و توجه ذهن از شیئی به شیء آخر. به عبارت اخرى، اگر انسان به شیئی توجه کرد، توجه به او در پی داشت، توجه به شیء آخر رو بهش میگیم دلالت. دلالت از نگاه‌های مختلف تقسیماتی داره. فعلا از یک نگاه که اون نگاه منشأ و سببی است که دلالت رو ایجاد میکنه، میگیم دلالت بر دو قسم است: تارتن دلالت عقلی است یا ذاتی است، قراردادی نیست. انتقال ذهن از بعضی از اشیا به بعضی دیگر دلالت عقلی است، ذاتی است، مثل انتقال ذهن از اثر به مؤثر، از علت به معلول و برعکس. رابطه بین شفق و طلوع خورشید، این رابطه رابطه ذاتی است، قراردادی نیست، عقلی است. مرتن اخرى رابطه و دلالت شیعی بر شیع دیگر، رابطه جعلی و قراردادی است. رابطه بین تابلو راهنمایی و معنای خاصی که توقف ممنوع است، مثلا این رابطه قراردادیه، یک کسی آمده این شکل رو قرار داده که این معنا رو در پی داشته باشه، یا رابطه بین الفاظ و معانی، رابطه جعلی و قراردادی است. حالا دقت کنید، با این تقسیم و مقدمه عرض میکنیم که در علم اصول ما سه نوع قاعده رو که مربوط به بحث دلالات است باید بحث کنیم و اونها رو به دست بیاریم، که از این سه نوع قاعده مربوط به دلالات ما کمک میگیریم و اعتبار فقهی کشف میکنیم. قسم اول، قوانین عامه حاکم بر دلالات عقلی رو آنجا که اعتبار شرعی در پی دارد ما باید پیجویی کنیم به دست بیاریم، اینا رو در علم اصول ثابت کنیم. ملازمات عقلیه که در علم اصول ازش بحث میکنیم، قوانین عامه مربوط به دلالت عقلی است که این رو متأخرین تحقیق کردن دیگه، میگن ربطی به بحث الفاظ نداره، دلالت عقلی است. مثل این که آیا وجوب ذی‌المقدمه مستلزم وجوب مقدمه است یا نه؟ خب بله دیگه، این اشتباه بود، این دلالت عقلی است نه دلالت لفظی. حالا بعدم روشن میشه. امر به شیء مستلزم نهی از ضد است یا نه؟ اینها همه بحث از دلالت عقلی است که آیا عقلن ذاتن بدون قرارداد شخصی آیا وجوب ذی المقدمه مستلزم وجوب مقدمه است یا نه؟ اینا میشه بحث از دلالات عقلی. اون دلالت طبیعی در منطق جایگاه نداره اینجا، او رو تعریف بکنید بعد ببینید اون دلالت به طب یا باید به نحوی به دلالت عقلی برگرده یا به نحوی به دلالت قراردادی برگرده. اون چه مرحوم مظفرم دارن برخی از مناطقم که اتکالاً به بعضی از مناطقه دیگه ایشون میگن دلالات سه قسمه و دو قسم حساب کرد و بعد افرز اونجا تقسیم سومی داشته باشید، اون قسم سوم هیچ به اعتبار فقهی ازش استفاده نمی شود. علا فرض این که بتونید با تمحلات سه قسم درست کنید، دلالت طبعی اعتبار فقهی به دست نمی دهد، لذا نیازی نداریم ازش بحث کنید. دقت کنید، یک قسم دلالت گفتیم دلالت قراردادی و جعلی هست، مثل رابطه بین الفاظ و بین معانی. دقت کنید در قراردادهای لفظی و جعلی ما دو مرحله داریم که هر مرحلهش قوانین خاص خودش رو داره، یک مرحله مرحله وضع و اصل جعل است، وازع این لفظ رو جعل میکنه مرآت برای این معنا، کاشف از این معنا. ما باید قوانین عامه مربوط به مرحله وضع رو به دست بیاریم، در مواردی که اعتبار فقهی مبتنی بر ایناست، که این میشه مرحله دوم از اون سه مرحله که در علم اصول بحث میکنیم. یکی دلالات عقلی است که جای خودش بحث میشه، قسم دوم قوانین عامه مربوط به مرحله وضع است، قسم سوم پس از این که واضع الفاظ رو بر معانی وضع کرد، نوبت به مرحله استعمال و کاربرد میرسه. متکلمینی که از این الفاظ موضوعه میخوان استفاده کنن و اونها رو در معانی به کار ببرن، یک قواعد عامه هم در مرحله استعمال است، کاربرد است، که این قواعد عامه رو ما باید بدانیم تا بتوانیم بفهمیم متکلم چگونه این لفظ رو در این معنا به کار برده است. دقت کنید، تمام مباحث الفاظ علم اصول به یکی از این دو مرحله برمیگرد. ما در مباحث الفاظ علم و اصول یا قواعد عامه مربوط به مرحله وضع رو میخواییم کشف کنیم، از مبادئ تصدیقی شروع میکنیم. وضع یعنی چه؟ وضع چند قسم است؟ عرض کنم که فرمولهای قواعد عامه در وضع چیست؟ بسیاری از مباحثی که مربوط به وضع است، شما در کفایه میبینید چشم مقدمه مربوط به وضع است. خود قوانین عامه مربوط به دلالت وضعی پرده بردار صاحب کفایه، با هکذا دیگرانی که این مباحث رو مطرح میکنن. وضع اسماء چیه؟ وضع حروف چیه؟ وضع مرکبات چیه؟ علائم وضع چیه؟ وضع در صحیح شده؟ وضع در اعم شده؟ همه اینها میخواد قواعد عامه مربوط به دلالت وضعی رو برای ما کشف کنه، به دست ما بده. مرحله دوم در مباحث الفاظ قواعد عامه مربوط به مرحله استعمال و کاربرد رو عالم اصولی میخواد استکشاف کنه و به عنوان قواعد مسلم اینها رو اثبات کنه. تا این دو مرحله قواعد در دست انسان باشه، این دو مرحله قواعد که تکمیل شد، قواعد مربوط به دلالت الفاظ بر معانی رو مجتهد در دست داره، این قواعد مربوط به دلالت لفظیه رو اعمال میکنه، تطبیق میکنه، تا بعد به مقصود متکلم و معنای مورد قصد او از الفاظ پی ببره. خب حالا میرسیم. ببینید مقام وضع وقتی خوب مشخص شد، استعمال به تبع وضع است. ببینید وضع در حروف چیست که بعد بگیم مستعملین اونجور استعمال میکنن، اونجور به کار میبرن لفظ رو. تا وضع معلوم نشه، قواعد حاکمه بر استعمال هیچ وقت مشخص نمیشه. لذا ابتدا باید قواعد حاکم بر وضع معلوم بشه، استعمال به تبع وضع است، اونگاه قواعد حاکم بر استعمال و کار بردم مشخص میشه.
یعنی عملا مثلا مبانی مختلفی که در این کاربرد علوم دیگر در اصول
بله
همه اصولیان تقریبا عملا اینو پذیرفتن که باید اجتهادی باشه هر ماه.
بسیار خوب. حالا یه خودش ها یه بحثیست، ما هم نظرمون اینه. تو بحث اجتهاد تقلید گفتی، الان از یکی از متأخرین، از یکی از فضلا آقایون یه اوراقی برای من آوردن که باید حرفشو مطالعه کنم. ایشون نظری داشته است، فضلای مطرح هستش، مطالبی گفته که لازم نیست اصلا در مقدمات مربوط به اجتهاد انسان مجتهد باشه، در همه مقدمات میتونه مقلد باشه و صرفا در استنباط و حکم مجتهد باشد. حالا تعبیر به چی اجتهاد وسطی، نمیدونم همچه تعبیری در کلمات بودش. اینا رو من بخونم. دیروز که توضیح میدادن اشکالات متعددهی برش وارد بود. این نظریه سال 87 طبق این تاریخی اینجا ارائه شده که من نگاه کردم. ما 84 83 بس مقدمات اجتهاد داشتیم، توضیح دادیم در این مقدمات. بعضی میگن مطلقا آدم مجتهد باشه، بعضی میگن نه، قول به تفصیل است. توضیح دادیم، مطالبی گفتیم، مطالب ایشونه ببینم، اگر ببینم چه گفتن ایشون، حالا تا استفاده بکنیم از مطالب ایشون. ببینید این سری قواعد عامه حاکمه بر وضع و استعمال رو بعدن وقتی وارد شدیم بهش، اصلا جایگاهش کجاست؟ کدام یکی از اینا جز مبادئ تصدیقی است؟ کدام یکی از اینا جز مسائل علم اصول هست؟ اینم بررسی میکنیم. ولی فل جمله سربسته اونش که الان هست، کسی که میخواد این الفاظ رو به کار ببره در این معانی یا مقصود متکلم رو از این کار برد متوجه بشود، اول باید ببیند چه قواعدی حاکمه بر استعمال و وضع است. او قواعد رو تطبیق نکنند، مثلا اگر استعمال مجازی رو کسی بگه در قواعد عامه استعمالات اصل بر استعمال حقیقی نیست، هر متکلمی بدون قرینه میتونه استعمال مجازی داشته باشه. اگه این باشه شما کلمات اشاره رو نمیتونید حمله بر معنای حقیقی کنید، ظهور درست کنید ازش، همیشه محتمل الامور میشه.
بعد من این نوبه خب. خودش ما باید اشتهادی ورود در این نواحی
بله باید اشتهادی
نداره عملا
بله دیگه مزیرفتن. عملا این که باید این مقدمات رو اصولی خوب فرا گیرد تا تطبیق کنه، بعد اون اعتبارات فقهی رو به دست بیاره، شکی نیست. لذا شما میبینید تمام اصولیین در آغاز اصول وارد این مباحث میشن. بحثی که ما اینجا داشتیم این رو ضابطه مند کنیم. 13 امر مرحوم آخون ذکر میکنه، الامر الثانی فی الوضعه. اصلا برای چی ما در اصول مرحله در بادی امر وارد بحث وضع میشیم؟ وضع اسما، وضع حروف، استعمال لفظ در اکثر از معنا، این همه مطالب مربوط به وضع و استعمال رو برای چی بررسی میکنیم ما؟ علت بررسیش اینه که قوانین حاکم بر دلالات الفاظ رو باید بدونیم تا مقصود رو بفهمیم. اصولی برای این وارد میشه. به ذات دقت کنید، حالا برسیم ببینیم. میگیم با یک نگاه وضع میشه جز دلالت تصوری، ولی با یک نگاه دیگه وضع میشه جز دلالت تصدیقی. اونم اشاره میکنیم در جای خودش، مطالب رو ذکر میکنیم. توجه دارم. خب قبل از این که قوانین عامه مرحله وضع رو بررسی کنیم، به عنوان مبدأ تصدیقی این مرحله چند امر رو باید بررسی کن. امر اول، ما در تقسیم خودمون کأن اصل مسلم حساب کردیم رابطه بین لفظ و معنا، رابطه جعلی و قراردادی است. مازالک به این نکته اشاره کنیم که در این مسئله فی الجمله بین اندیشمندان اختلاف است. آیا رابطه دلالی بین لفظ و معنا از قسم دلالت عقلی و ذاتی است، یا دلالت وضعی و قراردادی است؟ گفته شده است که ما قائلینی داریم که میگویند رابطه بین الفاظ و معانی رابطه ذاتی است، مثل حرارت و آتش، مثل شفق و طلوع خورشید. این نظریه در بعضی از منابع فلسفه زبان به سقراط و افلاطون نسبت داده شده که این نسبت مورد تأمل است. در بین علمای اسلامی به عالم معروف معتزلی عباد ابن سلیمان سیموری نسبت داده شده که در این نسبت هم به نظر ما تأمل است. عبارت او چیز دیگه میخواد بگیم. علی ای حال این نسبت درست باشه یا غلط، این نظریه باطل و قابل دفاع نیست. والوجه فی، اگر رابطه بین لفظ و معنا رابطه ذاتی باشه، اولا باید در طول زمان و در اعصار مختلف این رابطه تغییر نکنه، مثل رابطه آتش و حرارت، شفق و طلوع و خورشید، هزار سال قبلم بوده الان هم هست. در حالی که رابطه بین الفاظ و معانی و دلالت لفظ بر معنا در طول تاریخ و زمان عوض میشه و تبدل پیدا میکنه، یه اصطلاحی در اشعار فارسی داریم مال چند صد سال قبل خیلی به کار میره، پیشینگهان. ز پیشینگهان تا نماز دگر به میدان نشد رزم ساز دگر. و پیشینگهان در اون زمان وقتی کاربرد داشته بلافاصله دلالت بر معنا داشته، یعنی نماز ظهر. حالا الان بگیم پیشینگهان، اگر رابطه ذاتی است همیشه باید باشه، این تغییر انفکاک نباید داشته باشه، اما الان پیشینگهان نماز ظهر وقتی القا بشه این مسئله در عرف کسی معنا رو ازش نمیفهمه، این رابطه رو نمیفهمه. اما آتش و حرارت اینجوری نیست. مثلا خیلی دیگه الفاظ فراوان در خود زبان فارسی، شما کتب قدیمی رو ببینید، فراوان تو کلمات سعدی جندره به کار میره، یعنی جنده پوش. حالا این رابطه امروز همین رابطه هست، همین دلالت هست. ثانیاً اگر رابطه ذاتی است در یک عصر هم بین زبانهای مختلف نباید این رابطه فرق کنه. دلالت آتش بر حرارت در ایران هم همینه، در انگلستان هم همینه، در امریکا هم همینه، در عربستان هم همینه، چون دلالت ذاتی است. اما شما بگید حرکت العولمه، این اصطلاح رو تو کشورهای عربی به کار ببرید، جهانی شدن، میفهمم. اما برای فارسی زبان ها بگید حرکت العولمه، چیزی نمیفهم. انگلیسی زبان از این کلمه چیزی نمیفهمه. اگر رابطه ذاتی است در یک زمان هم نسبت به زمانهای مختلف، زبانهای مختلف نباید تفاوت کنه، در حالی که تفاوت میکنه. و خلاصه حالا اینم ادله است که ممکنه مناقشاتی درش داشته باشید. خلاصه این که وجدان قوی ترین شاهد است بر این که رابطه بین لفظ و معنا رابطه ذاتی نیست. شاهدش هم اینه در همه دنیا فرهنگستانهایی هست که برای معانی کشف شده جدید یه عده دور هم می نشینن لفظی رو به کار می برن، جعل می کنن و بعد استعمال می کنن. هلیکوپتر تا دیروز نبوده در ایران که اسمش برده بشه زبان فارسی، حالا این واقعیت پیدا شده. یه مدتی اسم خارجیش حالا فرانسویش یا غیر بکار میره، بعد از مدتی هم میگن بهش بگیم چرخبار. کامپیوتر نبوده، واقعیت میاد این هیکل با این خصوصیات. خب چه کار کنیم؟ قرارداد است، یه عده میشینن دوره هم، یه قرارداد اسمشه بذاریم رایانه مثلا. خب اینا بهترین شاهده برای این که رابطه بین الفاظ و معانی ذاتی نیست، جعلی و قراردادی است. این نکته. حالا خیلی خوب بالگرد شد، بسیار خوب، خیلی خوب. پس دقت کنید، نکته اولین که رابطه بین لفظ و معنا چنانچه در آغاز بحث اشاره کردیم، رابطه جعلی و قراردادی است. امر دوم این است که این جعل اعتبار یا وضع ماهیتش چیست؟ واضح چه میکنه؟ حالا ما باشیم میگیم سوال جا نداره دیگه، خب اعتبار میکنه. نه، یکمی تحلیلات رو که ببینیم بعد یه نگاه های متفاوتی در اشتخالت داره تا ببینیم. مثلا اشاره میکنیم سربسته، خیلی وارد انظار نمیشیم، ثمره داره یا نداره، نگاه باید چجوری باشه. ولی فل جمله این وضع و جعل و اعتبار ماهیت تحلیلی چیست؟ مرحوم آخوند در کفایه اینجور می فرمایند الوضع نحو اختصاص لفظ بالمعنا و ارتباط خاص بینهما. وضع یه نحو اختصاص لفظ است به معنا و یه ارتباطی بین این دو. علمای اصولی متأخر همه به مرحوم آخوند اشکال کردن این تحلیل شما یه تحلیل مبهم و چیزی به دست انسان نمیده. وضع نحوی از اختصاص لفظ است به معنا. اولا این نتیجه وضع است. وقتی وازع وزع کرد لفظ اختصاص به معنا پیدا میکنه. ثانیاً این اختصاص یا وزع چی هست؟ این که ماهیتش رو تحلیل کنیم. مرحوم آخوند در تعریف وزع همچه کاری نکرد، لذا برای واکاوی معنای وضع اصولیین متأخر هویت و حقیقت وضع چیست مطالبی رو گفتن که به اصل تئوری هاشون اشاره میکنیم با ذکر منابع، اون چه مهم و ثمره عملی داره ذکر خواهیم کرد. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.
آخه مثلا جزئیه.